که ما مردم وظیفه داریم در قبال استفاده درست و منطقی از آب و در واقع آب رو توجهش بکنیم، گرامی بداریم، تک تک ما.
دقیقا.
حالا اون که شما فرمودید چون میگن در بخش کشاورزی به مراتب آب بیشتری مصرف میشه، خود به خود تبعاتش یا ضایعاتش هم بیشتر.
بله، خب در ارتباط با بخش کشاورزی مسلما باید تمهیداتی اندیشیده بشه و اندیشیده شده. به عنوان مثال بذوری که میتونن مصرف آب کمتری داشته باشن و تولید مناسبی داشته باشن از طریق مؤسسات مربوطه مثل مؤسسه تحقیقات بذر و نهال در حال انجام هست،
انجام
و کارهای خوبی هم توی زمینه انجام شده، یا به عنوان مثال در روش‌های آبیاری که استفاده از روش‌های نوین آبیاری در دستور کار معاونت آب و خاک وزارت جاده کشاورزی هست و خوشبختانه تو این زمینه هم اقدامات خوبی انجام شده. سطح قابل توجهی از اراضی آبی کشاورزی ما در دهه‌های گذشته با حمایت‌هایی که از طرف دولت هم صورت گرفته و کار بسیار ارزشمندی است و سیاست‌گذاری درستی هست، به این سمت هم رفتیم و تا حدود 2.6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزیمون که آبی هستن که سطحشون حدود 8.5 میلیون هکتار هست، باز این هم اجرای سیستم های نوین آبیاری شده. یعنی 30% از اراضی کشاورزی ما تقریبا میتونیم بگیم که اجرای سیستم های نوین آبیاری شده، که این البته باید بیشتر بشه، توسعه پیدا بکنه و در یک منطقه خشک جهانی مسلما این میتونه یکی از اون اولویت های ما باشه که خوشبختانه در این زمینه هم اقدامات خیلی خوبی انجام شده.
دکتر لازمه یادآوری بکنیم دکتر اینا هم باید یادآوری بکنیم، همطور که شما من از صحبت شما استفاده بکنم، خب واقعیت در سالهای اخیر اقدامات زیادی شده، یعنی الان ما در همین شهرت هم که هستیم باز به خاطر اون اقداماتی که انجام شده، اشاره فرمودید مثلا در بخش تحقیقات اصلاحات نهال و بذر، خب محققان ما به دنبال گیاهانی بودن که اینها نیاز آبی کمتری دارن و الان اون محصولات کشت میشن. عرضم بزرگ شما در بحث سیستم های آبیاری تحت فشار به هر حال سالهایی که اقدام شدن، خیلی از کشاورزان ما علاقه مند شدن با استفاده از این روش ها، ولی در مجموع هنوز این اقدامات ناکافیه برای مشکلی که ما داریم.
سرعت در عملیات های این گونه باید خیلی افزایش
و در این برنامه ما به دنبال این هستیم که از امروز بگیم آقا دنبال راهکارهایی باشیم که این مدیریت آب و توسعه کشاورزی رو توجه بهش بشه. آقای دکتر در صحبت‌های اولشون آقای دکتر شاهی اشاره جالبی داشتن، الان که مثلا مسئولین زیرفت در بخش کشاورزی تازه شروع به کار کردن، این صحبت‌های ما چه در این برنامه چه در جاهای دیگه مطرح بشه به عنوان چراغ راهی برای در واقع توجه بیشتر به مسئله آب و اهمیتش، و اینکه ما اگر 5 سال دیگه اینجا نشستیم با هم صحبت بکنیم بگیم از یک نقطه به این نقطه رسیدیم.
من برگردم به بخش دوم سوال حضرت عالی که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری چه اقداماتی انجام شده و چه الگوهایی ایجاد شده برای همین مدیریت منابع آبی. حدود 2400 طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و یعنی تحقیقات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه کشاورزی انجام شده. اگر بخوام یه دستبندی کلی در ارتباط با این فعالیت ها داشته باشم، میتونم بگم که هم در بحث تغییر اقلیم و خشکسالی، هم در بحث مدیریت جامع حوزه آبخیز که آقای دکتر هم به نوعی بهش اشاره کردن، یکی از ضرورت های اساسی مدیریت منابع آبی ما توجه به حوزه آبخیز و مدیریت منابع آب بر مبنای حوزه آبخیز هست. در این زمینه هم تحقیقات خیلی خوبی انجام شده و در کنار این مباحث مربوط به هیدرولوژی و مدیریت منابع آب و چرخه منابع آب و حتی گاهن بازچرخانی منابع آب باز دوباره بهش توجه شده، و همچنین مدیریت رودخانه ها که میتونه باز نقش موثری داشته باشه. در گروه 5 در قالب 5 گروه تحقیقاتی که در مجموعه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری مشغول فعالیت هستند. اما الگوهای خیلی خوبی در سنوات گذشته، در دهه‌های گذشته در ارتباط با آبخیزداری ایجاد شده. یکی این که توجه به مدیریت جامع حوزه آبخیز، چه در قالب فعالیت‌های مدیریتی و چه در قالب فعالیت‌های سازه‌ای یا بیومکانیکی فعالیت‌های آبخیزداری. به طور کلی تحقیقات نشون میده که به ازای اجرای هر 1 هکتار فعالیت‌های آبخیزداری میتونیم تقریبا در شرایط کشور ما 500 متر مکعب آب را به نوعی ذخیره و مدیریت بکنیم. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برون رفت از این چالشی که ترسیم شد انجام فعالیت‌های آبخیزداری هست که میتونه در کشور خشک ما میتونه بسیار مؤثر باشه.
دکتر، سوال پیش میاد چه روش‌هایی برای این کار آبخیزداری باید اعمال بشه و چقدر ما باید مثلا بهره بردار یا مردم رو تشویق به مسئله بکنیم؟
بله، ببینید وقتی ما صحبت از مدیریت منابع آبی میکنیم، بدون شک بدون توجه به منابع خاکمون نمیتونیم مدیریت منابع آبی بکنیم. اگر که ما فرسایش خاک بالایی داشته باشیم، اون کارکرد هیدرولوژیکی منابع آب ما بدون شک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. وقتی صحبت از باز حفاظت خاک میکنیم، نمیتونیم بدون توجه به پوشش گیاهی در مورد حفاظت خاک صحبت بکنیم. بنابراین در بخش کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، در بخش منابع طبیعی توجه به پوشش گیاهی که نقش بسیار مؤثری در ارتباط با حفظ منابع آب و خاک داره میتونه بسیار مؤثر باشه. ما یه شاخصی در مدیریت حوزه‌های آبخیز تعریف کردیم تحت عنوان شاخص سلامت حوزه‌های آبخیز. توی این شاخص سلامت حوزه‌های آبخیز، حوزه آبخیزی داره سلامت که هم کارکرد هیدرولوژیکی، هم در همتنیدگی زیستی و هم حفاظت از خاک بتونه که در حد اعلای خودش وجود داشته باشه. بنابراین توجه به این مقوله ها و توجه به اون ارتباطات اکوسیستمی که در حوزه آبخیز وجود داره بسیار مهم هست و بدون شک در جایی که ما سلامت حوزه آبخیزمون بالاتر باشه، کارکرد هیدرولوژیکی بیشتری خواهیم داشت و ذخیره منابع آبی ما در سفره‌های آب زیرزمینی هم بیشتر خواهد شد. حفاظت خاک بیشتر خواهد شد و پایداری منابع آب ما و خصوصا دبی پایه رودخانه های ما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین در یک نگاه کلان ما باید حتما توجه داشته باشیم به این ارتباطی که بین این اجزا وجود داره. اما یک الگوی بسیار مؤثری که برای تقریبا میانه های حوزه های آبخیز از طریق پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری طراحی و اجرا شده، آبخانداری هست که از طریق پخش سیلاب و منابع آبی که قاعدتا از دسترس خارج میشن در مناطقی که دارای شرایط مناسبی هستن، از جمله بافت خاک مناسب هست و امکان نفوذپذیری بالایی داره، پخش سیلاب ها در این مناطق هست، در بالادست معمولا سفره‌های آب زیرزمینیمون، که میتونه یک ظرفیت بسیار خوب برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و پایداری استفاده از منابع آبی باشه.
اتفاقا راجع به سیلاب صحبت کردید، میخواستم همین رو مطرح بکنم. حالا از آقای دکتر شاهی بپرسیم. آقای دکتر شاهی، حالا ما چون به دنبال مدیریت در واقع منابع آب بر توسعه کشاورزی هستیم، آقای دکتر ابراهیمی اشاره کردن به سیلاب، این یک در واقع مسئله مهمیه به اسم سیلاب که بیشتر یک نگاه تخریبی ما بهش داریم، نگرانیم، اما میشه این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. حالا برای این بحث تقویت منابع آب زیرزمینی چگونه میتونیم از این سیلاب استفاده بکنیم؟ حالا دکتر خیلی کلی اشاره کردن و اتفاقا در همین پژوهش کرده مطمئنن کار تحقیقاتی برای این موضوع انجام شده.
عرض کنم که من حیفم میاد با تذکری که آقای دکتر دادم، ما 292 میلیارد متر مکعب آب رو از بارش میذاریم کنار، میگیم آبای غیر قابل استثنا. من میل دارم اعلام بکنم روش های سنتی مورد استفاده مدیر منابع آب کشور در طول این 40 سال ما با قبلش کنم دیگه به بنبست رسیدم. تو که آقای دکتر اشاره کردن ما دیگه توسعه کمی وسعت کشاورزی دیگه نداریم چون آبامون رو استحصال کردیم. ما امروز مامان آب خیزدار تمرکز کردیم رو استحصال اون 292 میلیارد که معتقدیم نباید تسلیم شد و تحویل تبخیر و تعرق داد. به این دلیل فرمایشات آقای دکتر متوجه این موضوع است که کنترل سیلاب بخشی از همون 292 تاست که در بیلان سنتی میذارن بره. ما در آبخیزداری میگیم نه بخش عظیمیشون میشه استحصال کرد. حالا اجازه بدید یه رقم بگم 40 تا 50 میلیارد ما اعتقاد داریم که آب رو میشه از اون 292 میلیارد انتقال داد به عرصه تولید. این نه. یه تذکر. اون بحث صحبتی که شما اشاره کردی تمام صحبت‌های بخش اول من می‌خواست به این موضوع برسه. ما با آمایش سرزمین ظرفیت‌های حوزه‌مون رو خواهیم شناخت ولی چرا نتونستیم مدیریت کنیم؟ اجازه بدید بخش دوم
شاید برنامه‌ریزی درست نداشتیم.
صراحتاً اعلام بکنم یه مرور بکنیم چرا با داشتن قانون، چرا با داشتن ابزار کنترل نتونستیم. من دلایل مختلف داریم. اگر ما بخوایم وزیر نیروی جدید هم مدیر منابع آمونا با همون سنت ها بیاد مطمئن باشی 4 سال دیگه باز میشینیم همین حرفا رو میزنیم. من معتقدم وزارت نیرو باید در مدیریت منابع آب تحول ایجاد بکنه با استفاده از آسیب شناسی 13 دولت قبلی و راهکاراش هم خیلی خلاصه بگم میترسم وقتتون تمام شد. دست من برنامه
رو مسائل کلی رو که شما میفرمایید کاملا درسته ولی ما چون توی برنامه میخواییم این مقدارم راهکار بدیم این طریقه های مصرف آب
دقیقا و... بحث من همینه. یعنی ما الان نه من یه انتقاد به این روش های قبلی بکنم ما فرض کنید امروز
نه هم پیشنهاد الان
آره الان من میگم اگر رو الگوی کشت ما برنامه داریم سند ملی آب داریم الگو کشت در آمده الگوی کشت هم سازمان تحقیقات داده نباید دنبال این باشیم که آیا مردم به حرف ما میکنن آیا مردم اجازه بدید اسم روستا رو نبرم آیا مردم غرب کشور وقتی میگیم برنج نکار به حرفمون میکنه مردم شرق هندوانه نکار به حرف چرا علت اینه ما در مدیریت منابع آب با بهره گیری از مدل های موفق کشورهای اروپایی و آمریکایی باید بریم به سمت مشارکت مردم در مدیریت حوزه ها.
دکتر من میخوام تو همین برنامه نظر و پیشنهادتون رو بدید راه های در واقع چگونگی مصرف و عرضم به حضور شما راهکارهایی که میتونه برای مدیریت آب در کشاورزی باشه. حالا مثلا شما اشاره کردید به آمایش سرزمین، اشاره کردید به بحث امکاناتی که هست، همین رو بفرمایید که پیشنهاد مثلا اتفاقا این موضوع هم به ذهنم اومد شما بحث سیستم های آبیاری تحت فشار کارایی شده. حالا شما بفرمایید الان ما همین طریقه سیستم های آبیاری تا به کدومشون رو بیشتر دقت بکنیم؟ آیا شما پیشنهاد جدیدی دارید؟
ببین من اجازه بدید یه دقیقه یه دو تا دیگه چالش از بگم. وزارت نیرو اعلام میکنه من در مدیریت آب طبق قانون باید دنبال رفع مصلوب المنفع کردن بهره‌برداران غیر مجاز برم. اینو همه میدونیم دیگه. ولی امروز اعلام میکنه در از سال 61 تا الان 21% موفق بوده. بپذیریم این عدد رو. نشون میده که با مردم باید به زبان مردم صحبت کرد.
بله.
راهکار اینه. ما اگر بهترین برنامه دنیا رو هم بیاریم برای الگوی کشت نحوه مصرف همین فرمایشات شما یا کشت فلان تا زمانی که مردم اقبال نداشته باشند به برنامه دولت مدیریت صحیح اعمال نمیشه. ما راهکارمون در آبخیزداری همین است که آب موجود که بر اساس آمایش سرزمین شناخته شده رو بدید تحویل مردم. بگید آقای ساکنین دشت الف این آب 140 میلیون مالک شما، بیشتر مصرف کنید خودتون بدبخت میشید ولی اگر بخواید درست مصرف کنید مثل خیلی از کشورهای موفق الان ممکنه پاسخ بدید این آب بران رو ما تشکیل دادیم. بله تشکیل دادیم شکلی واقعی. بیا آب رو تحویل مردم بدیم، الگوی کش رو بدیم، نماینده دولت نظارت کنه.
باید نظارت باشه،
نظارت حتما باید باشه به دلیل اینکه مردم به دنبال منافع اقتصادی ان و شما مثل این است که یه کامیون پول چپ کنه به مردم بگید خیشتندار باشید. ها خب نمیشه کنترل کرد امنیت، یا در خزانه رو باز بذاریم بگیم آقا دیگه مردم لطفاً به خزانه دست نبرید. ما در خزانه آب رو باز گذاشتیم، اهرم های کنترل رو رها کردیم، رفتیم به یه کارای لوکس وارداتی پرداختیم و بعد مردم خب چاه میزنن. شما الان تشریف ببرید دماوند همین امروز، خواهید دید ده ها اکیپ حفاری مشغول حفاری غیر مجازن همین امروز. چرا موزلی که نمیشه بعدم باش مقابل کرد امروز جلوشو نمیگیریم؟
این خیلی مهمه.
من قاطعا میگم نظام سنتی فعلی و آب منطقه‌ای و معاونت آب و همه اینا بیان بشینن، تشکل آببران درست کنید، کمیته های راهبردی درست کنید، مدلاش هم تدوین شده است، با کمک آبخیزداری بخشی آب جدید، خودشون میگن پیدایش آب جدید، ما در آبخیزداری میگیم استثال اون 290، اینا رو تولید کنیم بدیم دست مردم و بعد بر مردم نظارت کنیم تا مطمئن بشیم 10 سال دیگه وضعمون از این بدتر نمیشه.
اگر هم جلوی مثلا چاه غیر مجاز رو میخواید بگیرید، همین الان که شروع نشده،
حداقل از الان به بعد،
وقتی که ایجاد شد شما باید جایگزین برای اون فرض
از بشه. الان به بعد جلوی 1.5 میلیون چاه غیر مجاز 5 سال دیگه رو کنترل
کنید. خب آقای دکتر برمی، ما در واقع فرصتمون حدود 4 دقیقه تا پایان برنامه هست. من سوال نمی کنم، اون جنبندی که شما از این موضوع دارید در خدمتتون هستیم.
خب من میخوام به روش‌های سنتی استحصال آب در کشورمون اشاره کوتاهی داشته باشم.
خواهش.
همکار ما در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اومدن شیوه‌های استحصال آب سنتی را که در کشور ما مرسوم بوده جمع‌آوری کردن. حدود 70 روش سنتی نیاکان ما ابداع کردن در ارتباط با استحصال منابع آب. بنابراین پیشینه کشور ما نشون میده که پیشینه غنی در ارتباط با مدیریت منابع آبی هست.
چقدر خوب بوده دکتر، ما از اون پیشینه و از اون تجربیات به خوبی استفاده میکردیم. مثل کاری که در بحث قنات.
دقیقاً. ببینید ما چاه‌ها رو بیایم مقایسه بکنیم با شیوه بهره‌برداری قنات‌ها. قنات‌ها یکی از مدرن‌ترین شیوه‌های تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی هستند. در سال‌هایی که بیلان منابع آبی کمتر باشه معمولاً آبدهی کمتری دارن و در سالهایی که بیلان منابع آبی بیشتر باشه بیشتر میتونن کشاورزان استفاده بکنن و سطح بیشتری را زیر کش ببرن. اما در شیوه بهره برداری از چاه‌ها واقعیت این هست که بدون توجه به میزان آورده آبی معمولاً ما مدیریت میکنیم. سیلبندها، دگارها، هوتک‌ها و خیلی موارد دیگه استلها نمونه هایی هستن که معمولا نیاکان ما برای مدیریت منابع آبی استفاده کردن. ما باید امروزه روش های جدید و روش های سنتی را به نظر من تلفیق بکنیم، هم برای اون بخش مدیریت استحصال بیشتر منابع آبی، از خصوصا اون 290 میلیارد متر مکعبی که از دسترس یه جورای خارج میشه، افزایش پوشش گیاهی، مدیریت مراتع، اجرای فعالیت‌های آبخیزداری، شیوه‌هایی هستن که میتونه روی اون بخش به شدت تاثیرگذار باشه. و در بخش کشاورزی و در بخش مصرف، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت و چه در بخش شرب، ما باید واقعا تجدید نظر بکنیم و از روش هایی که متناسب هستن استفاده بکنیم. کشاورزی ما باید بره به سمت کشاورزی حفاظتی، چون تجربه و تحقیق نشون داده که وقتی که ما سطح کشاورزی حفاظتی را و روش های نوین را توسعه میدیم میتونیم مدیریت بهتری روی منابع آبی داشته باشیم. البته مدیریت مصرف در چاه ها، هوشمندسازی میزان برداشت آبهای چاه ها میتونه باز دوباره بسیار مؤثر باشه که در فرمایشات آقای دکتر شعایی هم به نوعی بود، و در کنارش هم ابداع شیوه های جدیدی که میتونه تحقیقات تو این زمینه به شدت تاثیرگذار باشه، مثل ارقام جدید، مثل معرفی ارقام جدید که هم سازگاری بیشتری دارن، هم تولید بیشتری دارن، هم با شرایط کشور ما مثل خشکی، مثل شوری و مواردی اینطوری سازگار هستن و از اون طرف تولید پایدار را میتونه در بخش کشاورزی ما هم ایجاد بکنه. مجموعه این اقدامات به سهم خودشون میتونن ما را از چالشی که در حال حاضر یعنی بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینیمون باش مواجه هستیم میتونه عبور بده.
و در کنارش هم از دانش بومی افراد استفاده بکنیم. افرادی که سالها کار کردن و به قول شما در ترکیب دانش بومی با سیستم‌های جدید با دانش جدید استفاده ببریم.
خیلی بدون شک اصرار می‌کنم این نکته رو هم خدمت عرض کنم که بدون شک مردم و آگاهی اونها میتونه رکن اساسی برای این تغییر و تحول باشه.
خیلی ممنونم از شما دو بزرگوار جناب آقای دکتر ابراهیمی و جناب آقای دکتر شاهی که در این برنامه با ما همراه بودید. صحبت‌های خوبی بود. انشالله که این مطالب مطرح بشه برای مسئولینی که به هر حال دستن در کار هستن و چراغ راهی بشه برای توسعه کشاورزی و دقت به آب و توجه به اهمیت آب. انشالله که همچنین باشه. و
میخوام یک واژه را به جای این توسعه کشاورزی پایداری کشاورزی تاکید بکنیم.
بله توسعه و پایداری کشاورزی.
توسعه و پایداری.
توسعه پایداری.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست. دوستان خوب شنونده، میخواییم بخش دیگری از گزیده بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار با دستن در کاران کنگره شهدای استان فارس که امروز ایراد کردن با هم بشنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکن. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی‌ها همینجور، آخرش هم این همه هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابان‌های آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه‌های آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
آنچه شنیدید گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران کنگره شهدای استان فارس بود که امروز ایراد کرده بودند.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلک. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
دوستان خوب شنونده، با میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها من و همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر و خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. از اینکه شنونده یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار ممنونم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه ماوسپد هست. واژه ماوسپد معادل فارسی زیرموشی براش در نظر گرفته شده. همونطور که شما متوجه شدین این واژه واژه‌ای که در حوزه رایانه رایجه. واژه ماوس که ما در زبان فارسی اون رو موس تلفظ می‌کنیم، معادل فارسی موشی براش در نظر گرفته شده و صفحه‌ای هم که زیر موشی قرار میگیره که در انگلیسی بهش ماوس پد میگن، معادل فارسی زیرموشی براش لحاظ شده. زیرموشی در واقع همون صفحه‌ایه که موشی رایانه بر روی اون قرار میگیره تا کاربر رایانه بتونه کارهایی رو که مد نظرش هست بر روی رایانه اعمال بکنه. واژه بعدی واژه سابتایتل هست. این واژه از جمله واژه‌هاییه که در حوزه سینما تلویزیون رایجه. معادل فارسی سابتایتل زیرنویس هست. زیرنویس نوشته یه که معمولاً در قسمت پایین تصویر ظاهر میشه و اغلب به گفتگوهای یک فیلم اختصاص داره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و